از اخلو او لګه شیبه کې دری خبرونه پیلېږي. هله د چوي ګورې او وایوري تر بهم پخته سپارو.
سرخط خبرهای مهم در برنامه امشب. حکومت طالبان گزارش تازه ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای بررسی حقوق بشر در افغانستان را، تلاش برای تخریب اذهان در آستانه نشست دوحه خواند. بنت دیروز حین ارائه این گزارش با شورای حقوق بشر ملل متحد گفت که نهادی نساختن تبعیض علیه زنان توسط حکومت طالبان باید وجدان بشریت را تکان دهد. با نزدیک شدن نشست دوحه، سازمان ملل متحد میگوید که این سازمان با طالبان به حیث حکومت رسمی افغانستان رفتار و تعامل نمی کند. و در آستانه روز جهانی پناهجویان، جو بایدن اقدامات تازه‌ای را برای حفاظت از مهاجران بدون اسناد در آمریکا اعلام کرد.
سلام، سیارزیا هستم و برنامه خبری تلویزیون آشنا صدای آمریکا خوش آمدید. این برنامه به گونه زنده در صفحات دری صدای آمریکا در فیسبوک و یوتیوب و در رادیو روی موج متوسط 972 کیلوهرتز به نشر می‌رسد. از اینکه اینجا هستین جهان سپاس. گزارش اخیر ریچارد بنت، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر ملل متحد برای افغانستان، واکنش‌های زیادی را در قبال داشته است. حکومت طالبان این گزارش را تلاش برای تخریب اذهان در آستانه نشست دوحه خواند، اما فعالان حقوق بشر با استقبال از این گزارش ابراز امیدواری کردند که این گزارش ممکن روی تصامیم سازمان ملل متحد در قبال افغانستان تاثیرگذار باشد. شرح این گزارش را نجیب خلیل در گزارش دنبال کرده.
ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، با انتقاد از گزارش ریچارد بنت، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر ملل متحد برای افغانستان، در صفحه اکس خود اظهارات آقای بنت را تخریب اذهان عامه خوانده و چنین نگاشته است:
گزارش بعضی از اعضای سازمان ملل متحد، به خصوص گزارش ریچارد بنت، تلاش برای تخریب اذهان در آستانه نشست دوحه است. متاسفانه بعضی از اشخاص عقده‌ای در سازمان ملل همیشه تلاش دارند تا در مورد افغانستان گزارش‌های نادرست ارائه کرده و پیشرفت‌های بزرگ را تحت شعاع موضوعات محدود قرار دهند.
این گزارش که تحت عنوان پدیده نظام نهادی نشده تبعیض، جداسازی، به احترامی به کرامت انسان و محرومیت زنان و دختران افغان نشر شده، وضعیت بشری زنان و دختران افغان را تحت حاکمیت طالبان به تحلیل گرفته است. آقای بنت در این گزارش بیان داشته است:
خشونت علیه زنان و دختران در افغانستان شدید است و به این نتیجه رسیدم که این خشونت ممکن برابر به جنایت علیه بشریت به شمول محکومیت جنسی باشد. در جلسه های مشورتی که با نجات یافتگان داشتم و ویژه زنان، آنان تاکید کردند که عبارت آپارتاید جنسیتی درست ترین عبارت برای بیان تجربیاتشان است و آنان خواستار به رسمیت شناختن این اقدام طالبان به حیث جنایت علیه بشریت هستند.
رینا امیری، نماینده ویژه امریکا در امور حقوق بشر و زنان افغانستان، با استقبال از گزارش آقای بنت در صفحه اکس خود چنین نوشت:
از گزارش قوی شما و حمایت دوامدارتان از حقوق همه افغانها، لغو احکام افراطی طالبان که حقوق زنان و دختران را سلب کرده است و شمولیت زنان افغان در روندهای سیاسی سپاسگزارم.
در نشست شورای حقوق بشر ملل متحد که به روز سه‌شنبه برگزار شد، شماری از زنان فعال افغان نیز اشتراک داشتند. شفیقه خپلواک، فعال حقوق زنان افغان، در این نشست وضعیت زنان افغان را چنین بیان داشت:
در حالی که زنان و دختران افغان برای بقایشان مبارزه می کنند، جهان هیچ کاری را برای دفاع از زنان افغان انجام نداده است. زنان افغان تحت حاکمیت طالبان به موجودات بی چهره، بی صدا و بی نام مبدل شدند.
با این حال نظیفه جلالی عضو کمیته رهبری مدافعان حقوق بشر در حالی که از گزارش آقای بنت استقبال می کند در مورد چگونگی تاثیرگذاری آن روی تصامیم سازمان ملل متحد می اندیشد.
آقای بنت گزارش را که رابطه با وضعیت حقوق بشر در افغانستان، نقض حقوق بشر در افغانستان، آپارتاید جنسیتی و محدودیت هایی که بالای زنان وضع شده، این گزارش را به طور بسیار جامع و کامل و با تفسیر و جزئیات بسیار خوب با همکاری نهادهای حقوق بشری ارائه کردن. ولی صحبت اصلی اینجاست که آیا این گزارش سازمان ملل متحد را با در نظر داشت مندیت خودشان متوجه مسئولیتشان در قبال افغانستان می سازه؟ آیا سازمان ملل متحد آماده از این خواهد شد که در قبال افغانستان یک اکشن جدی را بگیره، یک اقدام جدی را انجام بده یا خیر؟
در همین حال عفو بین الملل از گزارش آقای بنت استقبال کرده و بر نیاز بر روی کرده هم آهنگ جامعه بین المللی برای رسیدگی فوری به وضعیت زنان و دختران در افغانستان تاکید می کند. نجیبه خلیل، تلویزیون آشنا، صدای امریکا، واشنگتن.
در حالی که نشست سوم دوحه قرار است با حضور نمایندگان ویژه کشورها در امور افغانستان و میزبانی سازمان ملل متحد تا حدود 10 روز دیگر در قطر برگزار شود، معاون سخنگوی سازمان ملل متحد میگوید که با طالبان به عنوان حکومت رسمی افغانستان در این نشست رفتار نخواهد شد. از سوی دیگر فعالان حقوق زن در مورد عدم حضور زنان در این نشست ابراز نگرانی کرده و از ملل متحد خواستند تا دست از معامله و مذاکره با طالبان بردارد.
فرهان حق، معاون سخنگوی سازمان ملل متحد، روز سه‌شنبه 18 جون در یک نشست خبری در مقر سازمان ملل متحد در پاسخ به پرسش مبنی بر این که ریچارد بنت توصیه کرده که ملل متحد نباید با طالبان به عنوان یک حکومت قانونی رفتار کند، چنین گفت:
خب، من فقط میخواهم تاکید کنم که ما با آنان به عنوان مقامات حاکم رفتار میکنیم. با آنان به عنوان حکومت به رسمیت شناخته شده افغانستان رفتار نمی شود.
این در حال است که بر اساس گزارش ها دلیلی که حکومت طالبان در نشست دوم دوحه اشتراک نکردند نیز همین بوده است که ملل متحد از قبول کردن طالبان به عنوان حکومت رسمی افغانستان ابا ورزیده بود، ولی این بار طالبان دعوت ملل متحد برای اشتراک در نشست سوم دوحه را پذیرفته و گفتند که این نشست به نفع افغانستان است و نمایندگان این گروه در آن حضور خواهند یافت. با این حال دیدبان حقوق بشر در مورد نادیده گرفتن زنان در این نشست اعتراض کرده و گفته است که نزدیک به 3 سال از حاکمیت دوباره طالبان سپری می شود و واکنش بین المللی به سوء استفاده از زنان و دختران در افغانستان توسط این گروه ناکافی است.
زنان افغان همچنان از همه فرایندهای مهم سازمان ملل متحد از جمله نشست سوم دوحه کنار گذاشته شدند. این خود نقض آشکار قطعنامه 1325 شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد زنان، صلح و امنیت است. ما از همه کشورهای عضو و مقامات سازمان ملل متحد می خواهیم که مشارکت کامل، معنادار و مسئول زنان افغان در عرصه های مختلف را در بحث هایی که مربوط به افغانستان می شود تضمین کنند.
به گفته مقامات سازمان ملل متحد، هدف نشست دوحه افزایش تعامل جامعه بین المللی با طالبان و به طور کل با افغانستان به شیوه منسجمتر، هماهنگتر و ساختارمندتر است. اما مدافعان حقوق زنان مخالف اشتراک نمایندگان طالبان بوده و خواستار اشتراک و حضور پررنگ زنان در این نشست شده اند.
از آدرس فعالین حقوق بشر، معترضین، فعالین حقوق زن و تمامی جنبش ها و حرکت هایی که بر خلاف تفکر طالبانی ایستادگی میکنن، این نشست کاملا تحریم است و ما هیچ مذاکره، مفاهمه و مصالحه با طالب نداریم.
اشراک طالبان در نشست دوحه جفای بزرگ در حق زنان و دختران افغانستان است. لطفا با اشراک طالبان و دعوت طالبان در نشست های بین المللی زمینه به رسمیت شناختن این گروه در سطح بین الملل مساعد نسازید.
پیش از این نیز شماری از زنان معترض با نشر قطعنامه ای از پالیسی های کشورهای منطقه و جهان و به گفته آنها چشم پوشیشان از جنایات طالبان در افغانستان انتقاد کرده و گفتند که طالبان باید محاکمه شوند، نه اینکه به نشست دوحه دعوت شوند. این در حال است که شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار است نشست را بر روز جمعه 21 جون برای بحث و بررسی وضعیت بشری در افغانستان دایر کند. فرخنده پیمانی، صدای آمریکا، واشنگتن.
پاکستان از سازمان ملل متحد خواسته تا اقدامات را برای خلع سلاح گروه‌های دهشت افغان به شمول طالبان پاکستانی روی دست بگیرد. امی خبره همکارم موسکا صافی که از شهر پشاور پاکستان از طریق سکایپ در برنامه با ماست دنبال کردن. موسکا جان مانده نباشین، خواست پاکستان دقیقا از سازمان ملل متحد چی است؟
سپاس از شما. بر اساس گزارش شبکه خبری دان پاکستان، منیر اکرم نماینده پاکستان در سازمان ملل متحد روز گذشته در چهارمین کنفرانس بازنگری سازمان ملل متحد در رابطه با نگرانی شدید پاکستان گفته که در مورد سلاح‌هایی که البته تروریست‌ها و به ویژه تحریک طالبان پاکستان سلاح‌ها را استفاده می‌کند و بعد از میارد تاکید کرده و گفته که با نیاز هماهنگ هست که نیاز به کارزار هماهنگ برای بازیابی سلاح‌ها توسط گروه‌های تروریستی باشد و همچنان باید یک تحقیق صورت بگیرد که چگونه این گروه‌های تروریستی این سلاح‌ها را به دست می‌آورد. منیر اکرم از سازمان ملل متحد هم خواسته و گفته کشورهایی که عضو این سازمان می‌باشد مسئولیت آن را دارد تا جلو انتقال و همچنان تجارت این سلاح‌ها که توسط آن گروه‌های تروریستی تمام فعالیت‌های خود را انجام می‌دهد گرفته شود و نیز گفته که این تروریست‌ها خودشان نمی‌توانند که این سلاح‌ها را بسازند و البته یا خود توسط از بازارهای غیر قانونی سلاح‌ها را به دست می‌آورد و یا هم نهادهایی وجود دارد که باعث بی‌ثباتی کشور و یا هم یک منطقه می‌شود توسط آنها این سلاح‌ها را به دست می‌آورد و باعث از بین بردن صلح و امنیت منطقه می‌شود. باید بگم که در این اواخر اوضاع امنیتی در پاکستان خیلی وخیم می‌باشد. روز هم یک خبرنگار در لنج کوتل کشته شده و در طی این دو روز 6 عسکر پاکستانی کشته شده و همچنان یک فرمانده تحریک طالبان پاکستان کشته شده.
تشکر از گزارش. دوستا، اخبار جهان و گزارش های مرتبط با منطقه را پس از یک وقفه کوتاه دنبال میکنیم.
این میتونه زمینه افسردگی و توقیدی رو در بعضی افراد ایجاد کنه. از این مهمتر، معمولا شک فرهنگی در افراد ایجاد میشه وقتی تفاوت‌های فرهنگی خیلی زیاد باشه.
در سلوکی رشد که دو خطرونه چیده او در دیر دول رشد که دو لپاره در درمالین کمی لارسته.
هرگاه مادر با فقدان مواد غذایی روبرو باشد، اغلبا ولادت قبل از وقت داشته و نوزادان کم وزن را به دنیا می آورند.
باعث میشه که فرد نتونه او تمام پتانسیل.
این برنامه را شنبه ها ساعت 5 عصر با وقت کابل از ستلایت و شبکه های اجتماعی دری و پشتوی صدای امریکا مشاهده کرده می توانید.
اردوی اسرائیل پلان های عملیاتی علیه حزب الله لبنان را تایید کرده است. حزب الله نیز در یک اعلامیه از راه اندازی حملات در نقاط مختلف اسرائیل خبر داده است. بعد از بالا آغاز جنگ کنونی در غزه، تنش میان اسرائیل و حزب الله اوج گرفته است. در این حال بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل رئیس جمهور جو بایدن را به تأخیر در ارسال سلاح به اسرائیل متهم کرده است. اما واشنگتن بر تداوم ارسال سلاح مورد نیاز تاکید دارد. شرح بیشتر پیرامون وضعیت در شرق میانه را همکارم سعید عزیز الرحمن دنبال کرده و همکنون در برنامه با ماست. عزیز جان سلام، مانده نباشی. اسرائیل مشخصا در انتظار چه نوع سلاح است و دلیل تأخیر در ارسال آن چی ذکر شده؟
تشکر. صدر اعظم اسرائیل مشخص نکرده که انتظار دریافت کدام نوع سلاح امریکایی را داره، ولی ماه گذشته واشنگتن ارسال حداقل دو نوع بم سنگین وزن به اسرائیل را توقف داد و دلیلش هم این بود که مبادا اسرائیل از این بم ها که تعدادش به حدود 4000 بم می رسید در عملیات رفع استفاده کنه. لیکن صدر اعظم اسرائیل گفته که توقف ارسال تسلیحات امریکایی به اسرائیل موجب کندی عملیات نظامی در رفح شده است. و همچنان صدر اعظم اسرائیلی را هم گفته که وزیر خارجه ایالات متحده در سفر اخیر خود به تل ابیب ایرا اطمینان داده بود که واشنگتن تلاش میکند تا موانعی که در صدرای ارسال این تسلیحات قرار داره ای برطرف شود. لیکن وزیر خارجه ایالات متحده روز گذشته اینجا در واشنگتن صحبت میکرد و گفت که بررسی در مورد ارسال بمب‌های توقف داده شده ادامه داره، اما سایر تجهیزات و سلاح‌ها به اسرائیل طبق معمول ادامه داره.
زمانی که بلینکن اخیراً در اسرائیل بود، ما یک صحبت واضح داشتیم. من گفتم از ایالات متحده به خاطر حمایت که از آغاز جنگ با اسرائیل کرده عمیقاً سپاسگزارم، ولی یک چیز دیگر را نیز گفتم. من گفتم باور نکردنی است که در جریان چند ماه گذشته حکومت ایالات متحده ارسال تسلیحات و مهمات برای اسرائیل را منع کرده است. اسرائیل نزدیکترین متحد امریکا برای بقای خود مبارزه می کند. در برابر ایران و دیگر دشمنان مشترک ما مبارزه می کند. بلینکن برایم اطمینان داد که حکومت ایالات متحده روز شب کار می کند تا این موانع را رفع کند. امیدوارم که چنین باشد.
طوری که می دانید ما با بررسی ارسال یک بسته از تسلیحات ادامه می دهیم که رئیس جمهور بایدن در مورد آن، یعنی بمب‌های 900 کیلویی، به دلیل نگرانی های ما نسبت به استفاده از آن در ساعات پرجمعیت به مانند رفح صحبت کرده است. ولی هر چیز دیگر طبق معمول به پیش می رود تا مطمئن باشیم که اسرائیل به خاطر دفاع از خود در برابر این آزمون های متعدد هر آن چیزی که ضرورت دارد داشته باشد.
البته اسرائیل در حال بر دسترسی یا دریافت تسلیحات امریکایی پافشاری دارد که دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد به تازگی گفته که نظامیان اسرائیلی حداقل در 6 عملیات در غزه ممکن که حقوق جنگ را نقض کرده باشند و ممکن که بین غیر نظامیان و جنگجویان تفکیک قائل نشده باشند. لیکن اسرائیل این ارزیابی سازمان ملل متحد را ناقص توصیف کرده است. سیار جان،
خب عزیز جان، ظاهرا تنش بین اسرائیل و حزب الله هم اوج گرفته. جزئیات این مورد چی است؟
خب جنگ در مرز بین لبنان و اسرائیل همچنان ادامه داره. امروز هم اردوی اسرائیل از هدف قرار دادن چندین موازی حزب الله در لبنان خبر داد و حزب الله هم تایید کرد که در این حملات حداقل 3 جنگجوی این گروه کشته شده. یک روز قبل اردوی اسرائیل گفت که پلان‌های عملیاتی در برابر حزب الله نهایی شده، لیکن مشخص نساخت که عملیات در برابر حزب الله چه زمانی آغاز خواهد شد. اما قبل از او وزیر خارجه اسرائیل در صفحه اکس خود نوشته کرده بود که به دنبال تهدیدهای رهبر حزب الله مبنی بر آسیب رساندن به شهر حیفا، اسرائیل به تصمیم در قبال تغییر قواعد بازی در برابر حزب الله بسیار نزدیک شده. وزیر خارجه اسرائیل همچنان گفته که در یک جنگ همه جانبه حزب الله از بین خواهد رفت و لبنان به شدت شکست خواهد خورد. البته قابل یادآوری میدانم که حکومت لبنان گفته است که حامی تنش افزایی با اسرائیل نیست، لیکن حزب الله تاکید دارد تا زمانی که جنگ در غزه توقف پیدا نکنه حملات این گروه در برابر نظامیان اسرائیلی همچنان ادامه خواهد داشت.
تشکر. خسته مانده نباشید. روسیه و کره شمالی امروز یک پیمان مشارکت استراتژیک امضا کردند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه پس از امضای این پیمان در پیونگ یانگ پایتخت کره شمالی گفت که بر اساس این پیمان اگر از میان روسیه و کره شمالی یکی از آن مورد حمله خارجی قرار بگیرد، کشور دیگر به آن کمک فراهم خواهد کرد. رئیس جمهور پوتین همچنان بار دیگر از آمریکا و سایر اعضای ناتو به خاطر فراهم کردن سلاح‌های پیشرفته به اوکراین به هدف حمله به خاک روسیه انتقاد کرد.
این اقدام مسئولیت‌های بین المللی را که کشورهای غربی بر عهده گرفتند آشکارا نقض می‌کند. در این زمینه روسیه توسعه همکاری‌های نظامی و فنی با کره شمالی را بر اساس سندی که امروز امضا شد رد نمی‌کند.
در همین حال ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو گفته است که این پیمان از احتمال حمایت روسیه از برنامه‌های هسته‌ای و انکشاف میزایل‌های کره شمالی نگران است. در این حال حدود 9000 سرباز از 20 کشور عضو ناتو تمرینات نظامی در منطقه بحیره بالتیک را در جریان این ماه آغاز کرده است. این تمرینات با ادامه تهاجم روسیه بر اوکراین بیشتر از پیش از نگاه استراتژیک حساس شمرده می شود. سویدن که در گذشته جزء از تمرینات نظامی بوده، برای نخستین بار در این تمرینات به حیث عضو پیمان ناتو اشتراک کرده است. تمرینات نظامی این بار از سوی نیروهای دریایی، هوایی و پیاده در بحیره بالتیک و بخشی از کشور سویدن راه اندازی شده است. مارک روته، صدر اعظم هالند، جایگزین ینس ستولتنبرگ منشی عمومی ناتو می شود. این مطلب را تلویزیون دولتی هالند اعلام کرد. ینس ستولتنبرگ منشی عمومی ناتو که در یک نشست خبری در واشنگتن صحبت می کرد، این خبر را رد یا تایید نکرد. مدت کار ستولتنبرگ در اول اکتبر سال جاری میلادی به پایان میرسد. منشی عمومی آینده ناتو با آزمون حفظ حمایت این پیمان از نبرد اوکراین در برابر تهاجم روسیه روبرو خواهد شد. او در این حال باید متوجه تشدید تنش‌های نیست باشد که میتواند این پیمان نظامی را مستقیما به جنگ با روسیه بکشاند. پیمان ناتو تصامیم خود را به اجماع اتخاذ می کند. بنابراین هر نامزد به حمایت همه 32 متحد نیاز دارد. و یک سرباز آمریکایی که در شهر ولادیوستوک روسیه به اتهام دزدی و اینکه دوست دختر روسی خود را تهدید به مرگ کرده بود مجرم شناخته شد. گوردن بلک 34 سال دارد که در دوم ماه می بازداشت شده بود و به 3 سال و 9 ماه زندان محکوم شد. او در جریان جلسه محکمه خود را در برابر ادعای مبنی بر این که دوست دخترش را تهدید به مرگ کرده بی‌گناه خواند، اما قسمن در مورد این که از دوست دخترش چیزی را به ارزش $113 آمریکایی به سرقت برده باشد گناهش را پذیرفت. امروز در ایالات متحده آمریکا رخصتی عمومی جون تینت است. این روز که به تازگی یعنی در سال 2021 توسط جو بایدن رئیس جمهور آمریکا به تقویم رسمی این کشور به حیث روز رخصتی حکومت فدرال افزوده شد، یاد بود از آزاد شدن آمریکاییان سیاه پوست از بردگی است. پیش از این که جون تین به عیس رخصتی عمومی در آمریکا تبدیل شود، هر سال در ایالت‌های جنوبی آمریکا تبدیل می‌شد. جون تین ترکیب از نام ماه جون و 19 یا عدد 19 به انگلیسی است. در سال 1865 در همین روز یعنی 19 جون ایالت‌های جنوبی آمریکا که با اعلام استقلال جنگ داخلی را در این کشور آغاز کردند و اردوی حکومت مرکزی آمریکا تسلیم شدند و یک جنرال اردوی حکومت مرکزی در ایالت تکساس به گروهی از آمریکایان سیاه پوست از رهاییشان از بردگی خبر داد. جو بایدن از اقدامات تازه حکومتش برای حفاظت از مهاجران بدون اسناد قانونی اقامت در آمریکا خبر داد. آقای بایدن همچنان از 12 سالگرد برنامه تعویق اخراج کودکان مهاجر که از کودکان و نوجوانان بدون مدرک در ایالات متحده محافظت می‌کند تجلیل کرد. شرح بیشتر انیتا پاول را فوزی احسان آماده ساختن.
قدم گذاشتن به داخل مشهورترین خانه آمریکا برای خاویر کایروس کاسترو یک رویای ناممکن بود. پدر و مادرش او را در سن 3 سالگی بدون داشتن اسناد قانونی مهاجرت از مکزیکو به آمریکا انتقال دادند. اما به روز سه‌شنبه او در قصر سفید بود. او که در شفاخانه هیوستن در ایالت تکساس به حیث نرس کار میکند، از برنامه تعویق اخراج کودکان مهاجر استفاده کرده است.
من نرس هستم و زندگی امریکایی را نجات میتم. همه از طریق برنامه داکه ممکن شده. این برنامه برای من اجازه داد تا در تنها کشوری که تا کنون شناخته هم و دوستش دارم زندگی و کار کنم و خانواده بسازم.
رئیس جمهور جو بایدن به روز سه‌شنبه از یک تصمیم تازه برای محافظت از همسران بدون مدرک شهروندان آمریکایی خبر داد. اقدامی که قصر سفید میگوید زندگی بیش از 500,000 نفر را متاثر میکند.
این زوجها تشکیل خانواده دادند. اطفال خود را به مکتب و کلیسا میفرستند. مالیه میدن بیشتر از 10 سال در رشد اقتصاد سهم گرفتند. تمام این مدت در ایالات متحده در ترس و بلا تکلیفی زندگی کردند. ما میتوانیم این وضعیت را درست کنیم. این کار است که امروز من انجام میدهم.
دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه ریاست جمهوری آمریکا بایدن را متهم به آنچه او تهاجم مهاجرین می‌خواند متهم کرده است. ترامپ مهاجرین را دلیل بروز بخشی از مشکلات به شمول جرایم و تورم و حتی بیماری ها و تروریسم می داند.
تخمین شد 50% تورم به دلیل افزایش قیمت مسکن رخ داده است که به خطر موج بزرگ مهاجرین غیر قانونی بایدن و نرخ بلند بهره به اوج خود رسیده است.
اما مدافعان مهاجرت با این نظر مخالفند و میگویند طبق تحقیقات انجام شده کسانی که از این برنامه مستفید میشوند سهمشان در تقویت اقتصاد آمریکا سالانه به 13 میلیارد دلار میرسد. فعالان مهاجرت با استقبال از اقدام تازه بایدن میگویند در صورتی که همسران بدون مدرک شهروندان آمریکایی نیز شهروندی این کشور را به دست بیاورند طبق تخمین ها همه ساله حدود 5 میلیارد دلار به اقتصاد این کشور افزوده خواهد شد.
آمریکا یکی از کشورهایی که میزبان فرهنگ ها، ملیت ها، سنت ها و ارزش های متنوع و بسیار مختلف از سراسر جهان است. زندگی در آمریکا و مهاجرت به اینجا مانند سایر کشورها سختی ها و لذت های خود را دارد. برخی افراد با تلاش و با استفاده از فرصت ها می توانند به رویاهای خود برسند و برخی ها با مشکلات روبرو می شوند. زندگی در آمریکا هر جمعه از ساعت 6 الا 6:30 بعد از ظهر به وقت افغانستان.
شماره از زنان افغان در کانادا تلاش می‌کنند لباس‌های افغانی را با طرح‌های تازه در بازارهای جهانی ارائه کنند. این زنان می‌گویند که این طرح‌ها مشتریان فراوانی دارد. احمد فرشاد صالح در این مورد گزارش دارد.
پارچه های نفیس و تزئینات زیبا رویان که بیشتر حاصل کار دست بانوان جوان افغانی است برای خریداران کانادایی خودنمایی می کند. لباس های افغانی پرفروش است که در آن طرح‌های تازه‌ای کار شده باشد. آرزو عثمانی از 2 سال بدین سو سرگرم طراحی در لباس های سنتی افغانی است. توانسته است با تولیدات خود نیز بازار خوب پیدا کنم.
کوشش میکنم که زیادتر دیزاینم به خارجی ها باشم، به کانادایا. باز همیشه لباس که دیزاین میکنم کوشش میکنم که یک کار افغانی دیش باشه که زیادتر خارجی ها خوش میکنن دیزاین های من.
برای نخستین بار است که نمایشگاه لباس به ابتکاری یک بانوی افغان در یک شهر کوچک کانادا برگزار شده. برگزار کننده این نمایشگاه میگوید که بیشترین لباس‌هایشان از بازارهای محلی افغانستان تهیه شده است.
ټول واردات افغانستان شوی دی نو موږ چې دته وګورو دغه ټول شایان د دې برنامه لپاره د افغانستان راغوستي دي نو دغه ډیر لکه مثبت اثر د دوز په افغانانو او په افغانستان کې چې اوسید افغانستان کسانو باندې ډیر مثبت تاثیر اچولی.
هرچند تا هنوز کمتر روی تغییر در طرح لباس‌های سنتی افغانی کار شده، اما این روزها این کالاها مرزها را شکسته و به بازارهای مشهور دنیا راه یافته است.
فروشاتم زیاد در دبی است. لباس‌های عربی دیزاین میکنم که کار افغانی داش می باشم. دیگر در اروپا، در انگلند، جرمنی، در جای مشتری دارم.
شماری از شهروندان کانادایی از ابتکار زنان افغان در طراحی لباس و برگزاری چنین نمایشگاه‌های خرسند به نظر می‌رسند.
ما هرگز چنین نمایشگاه افغانی را اینجا نداشتیم. همیشه برنامه های چند فرهنگی برگزار می شد و این نخستین برنامه است که از سوی افغان ها در شهر ایجکس برگزار شده است. کاملا یک تجربه تازه است و هم مجموعه های هندی و پاکستانی را هم اینجا داریم.
شماری از زنان و دختران افغان در کانادا سرگرم تجارت های کوچک هستند. با ویژه زنان و دخترانی که با تازگی از ترس طالبان به کانادا پناهنده شدند. با این کارشان از یک سوی یک بخش از فرهنگ افغانستان را به جهانیان به معرفی میگیرند و از سوی دیگر برایشان نیز یک درآمد خوب است. احمد فرشاد صالح، تلویزیون آشنا صدای آمریکا، تورنتو.
بینندگان عزیز، این بود داشته های برنامه تلویزیون آشنا در این ساعت. تا لحظات بعد شما شنونده و بیننده نشرات ویژه رو آشنا خواهید بود که به گونه زنده ادامه می‌یابد. از اینکه ما را همراه هستین جان سپاس و با امید فردای بهتر.